يا رب العالمين.
يا رب العالمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم
تو عبادات همگی شما شنوندگان ارجمند مقبول درگاه احدیت باشه. یک بار دیگه وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که به صورت همزمان گفتگوی سیاسی امروز رو میشنوید. همونطور که پیش از آن هم خدمت و محضر شما بزرگواران اعلام کردم، موضوع بحث امروزمون طوفان و لحظه و تشدید بحران بقای رژیم صهیونیستی است و ما در استودیو میزبان جناب آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال حوزه بین الملل، و همچنین جناب آقای دکتر عبارشی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل هستیم و بحث رو داشتیم انجام میدادیم در خصوص رویداد بسیار مهم و ارزشمند دیروز، نماز جمعه تهران و حضور رهبر معظم انقلاب در این نماز که بعد از 5 سال هم اتفاق افتاد. و رسیدیم به اینجای بحث که وعده صادق دو و فرمایشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن در خصوص وعده صادق دو و اشاره‌ای که برای اقدامات بعدی داشتن. آقای دکتر عبارشی، حضرت آقا به صراحت فرمودن که ما شتاب زده عمل نخواهیم کرد اما پاسخ متقنی رو خواهیم داد.
بله، تو بخش قبلی عرایزم من مختصرا این فرمایش حضرت آقا اشاره داشتم و فرمایش حضرت سرکارالی رو هم به نوعی اشاره کردم. همونطور که عرض شد، جمهوری اسلامی الان تعیین کننده سطح یا بازی دومینوی تنشه به اصطلاح. خب این خیلی مهمه که ما طرف مقابل رو به یه واکنشی وادار بکنیم و سطح واکنشش رو ما تعیین بکنیم که میتواند پایان دهنده تنش یا ادامه داشتن تنش باشه. حضرت آقا دقیقا رو همین نکته این فرمایش رو داشتن که ما در اتفاقاتی که رخ میدهد، در واکنش های یا حالا همون اتفاقاتی که رخ میدهد، ما نه عجله میکنیم نه تعلل میکنیم. در وعده صادق یک هم این رو ما دیدیم، این موضع فعلی جمهوری اسلامی نیست. در تمام عرصه ها، در تمام ادوار، جمهوری اسلامی با همین مدل پیش رفته و در وعده صادق دو هم دیدیم و در وعده صادق های بعدی هم اگر خدای نکرده دشمن یک به اصطلاح کار جنون آمیزی بخواد انجام ده، قطعا طعمش رو خواهد چشید. ببینید، در وعده صادق یک جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد من به شما اختار میدم. موشک هایی که به اونجا رسیدیم، موشک های شاید تاریخ گذشته، نسل پایینه، موشک های جمهوری اسلامی بود، فقط میخواست یک کلام بگه، آقا من دسترسی به هر نقطه ای از شما رو دارم. و این به اصطلاح تذکری بود که جمهوری اسلامی داد. در کنار آن اتفاقی افتاده بود، اهدافی هم که گذاشته شده بود، اینجوری که بخیر به خاک ما حمله شده است. در بحث سفارت رو عرض میکنم، متقابلا ما به خاک شما از اون پایگاه هوایی که شما دادی به همون پایگاه هوایی تو اون مسائلش هم سر جای خودش،
از ماده 50 منشور ملل استفاده کردیم که حق ماست برای پاسخگویی متقابل.
اما سطر رو من عرض کردم خدمت مبارک شما که جمهوری اسلامی نمیخواد سطح تنش رو مثلا به اون حد اعلاییینش برسن، در همون حدی که بالاخره منظورش رو به طرف مقابل منتقل کنه، چون استعزار داره دیگه. بالاخره جنگ به اساس تحمیل اراده هاست و این اراده رو جمهوری اسلامی از خودش ظهور داد و دشمن هم دریافت کرد. ولی که دشمن اومد به اصطلاح در بحث ترور آقای حنیه، شهید حنیه، مهمان عزیز ما که در خاک ما متاسفانه خونش به زمین ریخت، و یا در بعد سطح تنش رو بالاتر بردن در بحث عرض بشود ترور شهید بزرگوار سید حسن نصرالله، جمهوری اسلامی سطح دیگری از به حساب توانمندیش رو ارائه داد. یک، بحث این که حجم آتش رو تونست به دشمن نشان بدهد. دو، بحث جنگ الکترونیکی که در این داستان اتفاق افتاد. ببینید دشمن یه توهمی در بحث پیجرها ایجاد کرده بود و به اصطلاح فضایی رو ایجاد کرده بود که دست برتر در تکنولوژی داره. بله، اینو ما انکارش نمی کنیم، ولی در بحث وعده صادق دو، دشمن به صراحت دریافت کرد که حریف شما و نقاط مقابل شما هم دستش از تکنولوژی خالی نیست.
البته یه تفاوت جدی وجود داره آقای دکترا. اونها تکنولوژی رو دارن که بهشون دادن و محتاجن، دستشون زیر ساطور آمریکایی هاست. اما ما تکنولوژی داریم که بر بچه های خودمون ساختنش و اصلا کاملا بومیه، دست خودمون هستش تکنولوژیش، ساختش، و کاملا حرف برای گفتن داریم در این حوزه.
اصلا سرکار خانم، من در ادامه بس که حالا پیشتر بریم در خصوص خود ارتش اسرائیل، من خودم قائلم که اسرائیل چیزی به نام ارتش اصلا ندارد و به اصطلاح اون کسانی که فرماندهی موضوع رو به عهده دارن مستقیما نیروهای امریکایی هستن، مستقیما نیروهای انگلیسی هستن، به فرماندهان انگلیسی هستن. در این شک نکنید، نه تنها بعد تکنولوژیشون عاری است، نیروی انسانی ماهرشون هم حتی متعلق به خودشون نیست. این بحثی نیست. بحث من عرضم بر این است که ما در وعده صادق دو، نکته بعدی که به دشمن متوجه که دست شما حریف مقابلت رو که جمهوری اسلامی باشد از تکنولوژی خالی نیست. بالاخره برای شما میبینید که مهمترین رادار اینها رادار ایکس باند دیگه، به قول معروف علی‌الظاهر اینطور که خودشان به تلویحا اعتراف کردن مورد هدف قرار گرفته. این راداری است که 3000 کیلومتر مثلا اون طرف‌تر میتونه مثلا حتی برخواستن موشک رو بیاد عرض بشود خدمت شما کشف بکنه. خب نه تنها در این ناموفق عمل میکنه، بعد ممکنه حالا ما اینا با از همین ادبیات استفاده بکنیم، ممکنه مورد هدف هم قرار گرفته باشه. و اصلا این که میبینیم گنبد آهنینشون نمیتونه اصلا به موقع عمل بکنه و اصلا هنگ میکنه در بحث عرض بشود خیلی تعدد موشک هایی که میاد. نکته بعدی هم همینه، عرض کردم خدمت شما بحث حجم آتشی که اونجا اتفاق داره. حالا همینو در وعده صادق های بعدی زب در چندش بکنید،
راداهاشون نتونستن رهگیری کنن،
رهگیری که نتوانستن بکنن، اصلا استعدادی هم برای این حجم. شما میبینید که فرماندهان رژیم صهیونیستی در مسابقه که پریروز فکر میکنم انجام داده بودن، آمدم به اصطلاح در مورد واکنش متقابلشون یه نکته خیلی کلیدی به نظر من اشاره کردن و اونجا برگشتم گفتم، ازشون سوال شده بود که آقا بالاخره شما کی واکنش میدین، گفتن هر موقع که بتونیم ما ایرادات سامانه پدافندیمون رو برطرف کنیم. خیلی اعتراف بزرگی بود، اعتراف بزرگی بود که اتفاق افتاد. اینا نشانه های
چهار لایه پدافندی بله. دارن برای که بتونن شناسایی بکنن و هیچ کدومشون نتونسته بودن اینا رو شناسایی بکنن.
اصلا شناسایی هم که کردن قدرت مقابله نداشتن،
قدرت مقابله نداشتن.
این تحمیل استعداد بحث بعدی بود که قطعا عرض کردم در وعده های بعدی انشالله بیشتر صرف خواهد شد، نوش جان خواهم کرد
بعدی صبحونه نهای شام آدم کرد.
به نظر من عرض بشود خدمت مبارک شما،
ولی انشالله که روی کرده خطرناکی رو رژیم صهیونیستی بر خودش رقم نمیزنه، آینده خیلی وحشتناکی در انتظارش.
من دیشب همین نکته رو خواهم دکتر عرض کردم، یکی از برنامه ها بود، مصاحبه داشتیم، من عرض کردم صحبت از عقلانیت شد، گفتم عقلانیتی به اینا تحمیل شد، اینا به ذات عقلانیت ندارن، دشمن ما از همقاست به قول معروف، ولی عرض بشود خدمت این عقلانیتی بر اونا تحمیل شد، میتونن تصمیم دوباره بگیرن، میتونن واکنش بعدی جمهوری اسلامی، حضرت آقا هم همینو فرمودن، گفتن که اگر ما رو وادار بکنید، ما درست به اصطلاح عجله‌ای نداریم ولی تعلل نمی کنیم. یکی از به اصطلاح بحث‌های دیروز همین فرمایش آقا بود که هم در اون توصیفاتی که در بحث قبلی داشتیم، حضرت آقا به صراحت دشمن رو تهدید میکنه و به اصطلاح بهش تذکر میده، تهدیدش میکنه حتی که شما در امان نخواهید بود. این خیلی نکته مهمی بود که ما در وسط معرکه جنگ در میدان حاضر میشیم و دشمن رو تهدید میکنیم، دشمنی که خودش الان خیلی جدی رو بحث واکنشش هنوز بحث جدی مطرحه، هی امروز فرداش داره میکنه، ولی ما پیش دستانه بشیم. این نشانه از به اصطلاح موفقیت عملیات صادق به اصطلاح دو داره. ولذا عرض بشود خدمت مبارک شما، جبهه مقاومت هم این استراتژی جمهوری اسلامی رو درک کرده و عرض بشود خدمت شما، میشود گفت که یه پمپاج رسانه‌ای بود، یه جنگ روانی را انداخته بودن، عرض کردم خدمت شما خب چرا ایران واکنش نمیده، چرا ایران مثلا کاری نمی کند، ایران دیگه میخواد مثلا بیاد تنش رو کم بکنه، از ایران نه به دنبال تنش است نه به دنبال تمام کردن تنش است، ایران برای دنیا صلح میخواد. مقام اعظم رهبری دیروز همین رو فهمیدن، برای دنیا صلح میخوایم، برای دنیا آرامش میخوایم، برای دنیا سعادت میخوایم. ما هیچ موقع در طول 45 سالی که از عمر پربرکت جمهوری اسلامی میگه هیچ موقع ما شروع کننده هیچ جنگی نبودیم. ما همیشه مورد جنگ واقع شدیم، اما مردانه دفاع کردیم، درست دفاع کردیم. و عرض بشه در قضیه الان هم شاید کشور ما مستقیم درگیر جنگ نیست، ولیکن حمایت از مظلومین جزء وظایف ماست. ما عرض کردم خدمت شما تمام این تسلیحاتی که جمهوری اسلامی فراهم کرده است نه تنها برای خودش، برای امت اسلامی فراهم کرده. من امیدوارم آقای دکتر حکام منطقه اینو درک بکنن، بفهمن که ما به عنوان یه امت واحده میتونیم در سایه همین استطاعتی که فراهم شده است خودمون با خودمون زندگی خوبی داشته باشیم و اینگونه به اصطلاح محتاج و به اصطلاح خودمون مثلا زیر دست استکبار قرار ندیم که اونا نتونن به این سادگی 40,000 بیش از 40,000 کودک تا کهنسال مسلمان فوت شده، متاسفانه صدای از این حکام عرب در نمیاد و حضرت آقا دیروز اینو تذکر دادن و این نوید عرض کردم خدمت شما داده شد به جهان اسلام که مطمئن باشید، هم به جهان اسلام این نکته دارید، مطمئن باشید جمهوری اسلامی هر اتفاقی که برای خودش و حتی جبهه مقاومت و امت اسلامی رخ بدهد بدون پاسخ نخواهد گذاشت، اما در زمان خودش و با مقتضیات خودش.
خیلی متشکرم. خب البته مطلب برای گفتن در خصوص وعده صادق دو، این رویداد بسیار مهم، خیلی زیاده، اما خب با توجه به اینکه ما فردا 15 مهر ماه هست و سال روز در واقع طوفان الاقصا، اگر که موافق باشید در این فرصت‌های باقی مانده از برنامه امروز بریم به سراغ خود طوفان الاقصا و موضوعات مرتبطه با اون رو یک گپ و گفتی بکنیم در موردش. آقای دکتر امینی، از مشروعیت قانونی طوفان الاقصا موافقی آغاز کنیم؟
عرض کنم خدمت چون که من سلام مجدد دارم و روز قبل تئاتر بودات دارم بعد از نماز از آن مرقوب باشه خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو معارف
مقاومت
ببخش دوست خواهی میکنم. عرض کنم خدمت شما که ببینید طوفان الاقصا یک اقدام بی نظیر بود انصافا، بعد از سالها این اراده که خب لبنان سالها پیش با تشکیل حزب الله و حالا خصوصا مدیریت سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله، نشون داد که توان ایستادگی در مقابل صهیونیست داره داره. فلسطینی ها تا این طوفان الاقصا سعی میکردن خیلی بعضا عملیات آفندی و شهادت طلبانه و اینها اتفاق میفتاد، اما انصافا طوفان الاقصا نشون داد که اون جمله که سالها از آقا فرمودن ما باید غزه رو تجهیز کنیم و بعد از اونم کرانه مختاری رو تجهیز کنیم، الان داره در واقع خودش رو نشون میده. این اتفاق من عادت دارم آقای دکتر سکا خانم، معمولا آخر صحبتام حتما این جمله معروف سن و سلیف القدس عرض میکنم خدمت دوستان. حالا میخوام به یک مضمونی برسم چون بخشی از صحبتام اینجا میخوام به این برسم. طوفان الاقصا انشالله خواهد رسید به این که انشالله ما به زودی در قدس نماز بخونیم. جزودی من یه خاطره تعریف کنم اینجا. من همین امروز دستبوس مادر رسیدم خدمتشون عرض ادب بکنم، ایشون فرمودن که بعد از اقوام اینها گلایه کردن که چرا فلانی در شبکه های صدا و سیما اینها میگه که ما به زود در قدس انشاءالله نماز میخونیم، با چه جرعتی مثلا میگن که ما به زود در قدس نماز میخونیم انشاءالله. برای مادر مثال زدم، گفتم باش خانم یه روزی من سنم شاید مثلا 20 سال پیش حسرت این داشتیم که بریم کربلا، امروز پیر جوون نوجوون خیلی از ما، من خودم حداقل اینطوری هم چون میخوایم من پیاده روی کنیم با یه لباس گرم کن راه میافتیم پیاده روی میریم کربلا، یه نماز میخونیم برمیگردیم، چون منم خیلی اعتقاد دارم خیلی نباید مون اونجا مسیر پیاده روی کنیم، امروز واقعا به همین راحتی میریم کربلا برمیگردیم. یه روزی 20 سال پیش این اصلا برامون فکر نمی‌کنم در مخیلمون میگنجید که حالا با حضور صدام و صدامیان و اون شرارت‌هایی که سال‌ها داشتن اصلا شاید سال‌ها دعا می‌کردن مردم ما که مثلا ان شاءالله بتونیم بریم کربلا، جزء حاجات مردم بود سال‌های سال و این اتفاق افتاد.
در فرمایشات پیروز حضرت آقا در جمع نخبگان این نکته اشاره شد، ایشون به این نکته اشاره فرمودن دیگه،
بله
که ما با یه سری از کشورها یک جنگی رو داشتیم ولی الان به جایی رسیدیم که یک راهپیمایی عظیم مثل راهپیمایی اربعین رو داریم برگزار میکنیم، میلیونی هم دارن مردم میرن برای زیارت.
اگه 20 سال پیش به شما میگفتن که این اتفاق میفته باور میکردید که یه روزی به همین راحتی بریم دم مرز؟ اگه خاطرتون باشه سال
سال پیشم که ویزام نمیخواستش که رد شه، حالا مثلا حالا الان یه مقداری
من خاطر هستم سال
94 رد میشدی بعد
سمتی هم داشتم که خیلی مثلا در واقع اون سال اول بود که خیلی هیجانش هم میشد، بعضن مثلا آدم‌ها از سر کار با کیف سامسونگ سر کار میرفتن و اصلا خیلی فضا. ببینید یه روزی باورم نمیشد این اتفاق بیفته ولی این اتفاق افتاد و الحمدلله الان نه تنها راه کربلا و نجف و عتبات برای ما باز شده، امروز انقدر ما با در واقع مردم خوب و صمیمی و عزیز و شریف عراق صمیمی هستیم که واقعا یک خانواده، واقعا اصالتا هم یک خانواده. عرض کنم خدمت شما این که ما میگیم سن و سلی فی القدس اصلا بعید نیست، انشالله به زودی زود، حالا 20 سال هم نه، خیلی به زودی زود انشالله به اتفاق در قدس نماز بخونیم. این اقدامی که به اینجا رسیدم جسارتش نبود، خیلی ها باور ببینین به نظرم بعد سگ خانم یه جلسه های دویتو یه جلسه نمیده عملیات روانی که صهیونیست ها انجام میدن حتما صحبت کنیم، خیلی تو حوزه خصوصا سیاسی عملیات روانی دم. این افسانه شکست ناپذیریشون، این که اصلا ما امکان نداره کسی بتونه به ما خدشه‌ای وارد کنه توسط یک گروه، یکی از گروه های مقاومت حماس در واقع یکی از گروه های مقاومته، این عملیات طوفان الاقصا اتفاق میفته و این هیمنه صهیونیست ها از بین میره.
آقای دکتر جسارت میگم اینجا حماس به لحاظ تجهیزات و لوجستی شاید کمترین استعداد رو در بین گروه های مقاومت داره.
دقیقا سال هاست محاصرن، سال هاست تحریمن، سال هاست در مزیقن، ولی توسط یک گروه این اتفاق میفته و هیمنه امنیتی و اطلاعاتی بیش از همه حالا تمام مباحث دیگه چی میذارین، سال ها صهیونیست ها اینطور نشت میدن خصوصا در کشورهای منطقه که هیچ کسی حریف ما نیست، ما همه رو شنود میکنیم، ما همه رو میبینیم، کسی بدون اجازه ما آب نمیتونه بخوره. هیمنه امنیتی صهیونیست ها شکست با طوفان الاقصا، هیمنه نظامیشون شکست با طوفان الاقصا. ببین اصلا ببین شما وقتی میاد یه تابایی از خودتون درست میکنید بعد توسط یک گروه این اتفاق میفته، ببین حالا از عدالی فرمودین ما تازه در عملیات بعد صادق یک و دو هم جمله معروف آقا حاج قاسمه حریفت منم، این که فقط سپاه قدسه و در واقع ما خیلی تجهیزات هنوز نیروی نظامی مده، ما ارتش هست صنایع دفاع خیلی نیرو نظامی داریم که هنوز در واقع زحمتی نشده که
خیلی چیز رو استفاده نکرد،
خیلی مثلا یک گوشه چشمی در واقع نشون دادیم که با این گوشه چشم بندگان خدا اصلا به اون اتفاقات در سرزمین های اشغالی افتاده، چه برسه دیگه ببینید حریف یک گروه نیستن و هیمنشون شکست و الان دارن تلاش میکنن. این آقای من بارها تو برنامه خدمت دوستان گفتم آقای نتانیاهو داره دیوانگی میکنه، ما سالها الان ما بالاخره این اعتقاد داشتیم باور داشتیم از تالیف فرمودن آقای دکتر ما به خاطر ایمان و باور اون پوینت سالها هر جا میرفتیم آقا شما برای چی از محور مقاومت دفاع میکنید، برای چی هزینه میکنید، برای چی؟ امروز ثابت شد که اینها دژخیمن، اینا کودک کشن، اینا جانین. همین الان من دیدم شبکه‌های خبری راهپیمایی و حمایت از مردم عزیز فلسطین رو در کشورهای اروپایی روم نمیدونم دارن نشوندن. به دنیا ثابت شد حرفی که 40 سال ما داریم میزنیم که آقا حق چیه ناحق چیه، امروز یک کسی اینو نمیتونه در واقع کتمان کنه. شاید سالها پشت اون افسانه جعلی هولوکاست قایم می‌شدن و هر کی علیه هولوکاست حرف می‌زد زندانی می‌کردن، محکوم می‌کردن. ما واقعا من یک خط شما در مورد تمام پیامبران الهی می‌تونی حرف بزنی، در مورد هولوکاست نمی‌تونی حرف بزنی؟ آخه این خط اصلا نشدنیه. هر کی حرف می‌زد در پشت افسانه هولوکاست قایم می‌شدن چیز کردن. ولی امروز دیگه مظلوم نمایی وجود نداره، امروز دیگه صهیونیست‌ها نمیتونن مظلوم نمایی کنن و به دنیا باور کرد که صهیونیست‌ها ظالمن، قاتلن، کودک‌کشن و مردم فلسطین مظلوم دارن واقع میشن. خیلی ها در این مردم حالا بعد از اون نامه از آقا رفتن جستجو کردن، اصل قصه رو متوجه شدن. و طوفان و لغزا، برگردم به سوال سرکارالی، طوفان و لغزا مزایای زیادی داشت. درسته که شاید بخشی از مسلمان عزیز فلسطین در این ایام زن، کودک، بچه شهید شدن، ولی شما میگن خود اونها که فرزندش و خواهرش و برادرش و پدرش رو از دست میده ایستاده، چون باور کردن بعد از قریب به 70 سال تنها راه نجاتشون از زیر چکمه این دشخیم فقط مقاومته، تنها کاری که میشه کرد. و با اینا چون بارها رفتن صلح کردن، زیتون و نمیدونم حالا چیزهای مختلف، ولی دیدن اونا به هیچ پیمانی پایبند نیستن. همین الان به هیچ پیمان بین المللی پایبند نیستن صهیونیست‌ها. در عرف بین الملل مگه میشه بچه شما رئیس جمهور در سازمان ملل بشه دستور ترور بدی؟ اصلا کجای دنیاست؟ و امروز دیگه نه مظلوم نمایی میتونه بکنه.
که اتاق فکر و عملیات تو خود آمریکا چیده شده، یعنی اون اتاق اونجا مستقره دیگه.
بله قطعا همینطوره. و این چراغ سبز رو به صهیونیست‌ها نشون میدن، اون اتاق فکر چراغ سبز رو نشون میده، ولی افکار عمومی امروز چراغ قرمز نشون میده. تا کجا میخواییم با افکار عمومی دنیا بجنگید؟ و عرضم اینه که طوفان الاقصی باعث شد که خیلی از این دیوارها بشکنه و خیلی از این تابوهای ذهنی بشکنه. در خدمت شما.
سلامت باشین، خیلی متشکرم آقای دکتر ابورشی. بیایم رو بحث طوفان الاقصی. و خب بالاخره میشه گفتش که طوفان الاقصی اومد یه سیلی محکم زد به گوش جهان عرب برای اینکه بیدار بشید آقا دیگه این همه سکوت توی این محدوده هم جایز نیستش. و خب حمایت از مسئله فلسطین که برای ما و برای جهان اسلام بارها به تأکیدات مؤکد رهبر معظم انقلاب مسئله اول جهان اسلام هستش، بر ما واجبه برای حمایت از مسئله فلسطین. و خب نکته ای که عدم خیانت به مسلمان ها تو ارتباطات مخفیانه با صهیونیست هایی که کشورهای عربی، برخی از کشورهای عربی دارن اون رو انجام میدن. طوفان الاقصی چقدر این در واقع میشه گفتش که در نواختن این سیلی به گوش برخی از کشورهای عربی مؤثر بوده و میشه گفتش که اونها رو قدری، حال نمیشه گفت خیلی، ولی قدری پشیمون کرده از روندهایی که داشتن، ارتباطهای مخفیانه‌ای که با صهیونیست‌ها داشتن؟
عرض کنم خدمت شما که متاسفانه حکام، بعضی از حکام منطقه هنوز هم در همون خواب غفلت هستند. به قول شما این سیلی نواخته شده و این تذکر داده شده و حضرت آقا هم دیروز به صراحت این مطلب رو فرمودند که این دشمن اگر به توفیقی پیدا بکند بر هر کدوم از کشورهای اسلامی، مرحله بعد همینطور جلو میاد و به حیایی نداره. این دشمن به این شکل برنامه ریزی کرده. ولی طوفان الاقصی که یک سال پیش شروع شد، اولا خودش در نوع خودش بی‌نظیر بود. کشوری که ادعا میکرد به اصطلاح چه به لحاظ اطلاعاتی چه به لحاظ تکنولوژی، آقای دکتر کاملا فرمودن، دست برتر رو در منطقه داره، جز ارتش‌های برتر دنیاست، پرنده‌ای در هوا پر
ادعا میکنه.
بله ادعاست. اصلا همین طوفان الاقصی ارزم همین آقای دکتر که این ادعا رو به اصطلاح خوابوند. بعضی از شاید افراد میگن، تحلیل میکنن آقای دکتر، میگن که آقا شاید اینم خودش تله خود اسرائیل بود. میگن آقا این چه تله‌ای که رئیس 8200 خودشون رو 8220 میگن، 8200 میگن، رئیس 8200 خودشون رو عزل میکنن، نمیدونم عزل شد موسادش و مونش، مقامات بلند پایشون به اصطلاح مجبور به استعفا میشن، فرمانده منطقه شون به اصطلاح، و این همه حجم کشته و دستپاچگی. در خود شهید نصرالله فرمودن که بخاطر بیشتر این کشته ها کشته بوده که خود اسرائیلی ها کشتن تا رزمندگان
حماس کشته باشن، اینا از دست باچگیشون نه. این عرض بشود اولین ثمره به حساب طوفان الاقصا همین عرض بشود خدمت و مبارک شما نشان دادن پوشالی بودن این ادعا و این قدرت نمایی است. نکته بعدی آقای دکترم اشاره فرمودن طوفان الاقصا به نظر بنده آمد یک سری شاخص ها و دوگانگی های در استاندارد ها و شاخص هایی که از طرف غرب تعریف میکرد رو